أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در فرض اول از مسئله 20 که در وقت مشترک ظهر و عصر شخص وارد نماز عصر شده بود، مثلا دو رکعت از نماز را خوانده، در اثنای نماز عصر شک می کند که آیا نماز ظهرش را خوانده است، که این عصرش نماز عصرش فی محلهی واقع بشه، یا اینکه نماز ظهر را نخوانده است و باید عدول بدهد نیتش را، یا نماز ظهر را نخونده و باید نیتش را از نماز عصر به نماز ظهر عدول بدهد. محل بحث این بود که آیا مورد بحث و نزاع این بود که آیا در اینجا قاعده تجاوز نسبت به نماز ظهر جاری می شود که اقتضا بکند اتیان به صلات ظهر را، و در نتیجه شخص بتواند این نمازی را که عصرن شروع کرده به همین عنوان عصر تمام بکنه، یا اینکه قاعده تجاوز در اینجا جاری نمیشه. برای جریان قاعده تجاوز تقریبه های مختلفی در اینجا وجود داره. تقریب اول عبارت از این بود که به ملاحظه شرطیت ترتیب بین الظهرین محل نماز ظهر قبل از نماز عصر است. وقتی محل نماز ظهر قبل از نماز عصر بود، شخص اگر در اثنای متأخر عمل متأخر شک بکند که عمل متقدم را انجام داده یا انجام نداده، این شک از موارد شک در وجود شی بعد مضی محل، بعد تجاوز محل هست که مجرای قاعده تجاوزه، مثل شک در رکوع حال کونهی فی سجود، در سجده شک میکنه رکوع رو انجام داده یا رکوع رو انجام نداده. تقریب اول این بود که مناقشاتی نسبت به این تقریب مطرح شده بود. عمده مناقشه سوم بود که بر اساس مناقشه سوم اینجا قاعده تجاوز جاری نبود. تقریب دوم برای جریان قاعده تجاوز اینه که قاعده تجاوز را ما به لحاظ اجزای متقدم از همین نماز عصر جاری می کنیم، نه به لحاظ خود نماز ظهر مستقیما مباشرتا، نه نسبت به دو رکعتی که تا حالا شخص خوانده است به قصد عصر خوانده است. الان شک می کند که آیا این دو رکعتی که خوانده است به عنوان عصر فی محلهی بوده صحیح بوده، یا اینکه این دو رکعتی که خوانده است صحیح نبوده، به عنوان نماز عصر صحیح نیست، بلکه وظیفه‌اش آن بود که نماز ظهر را اتیان بکنه. خب در اینجا به لحاظ همون دو رکعت خوانده شده از نماز عصر شک دارد این به وجه صحیح انجام شده یا به وجه صحیح انجام نشده. اگر ظهر قبل از عصر خوانده شده بود، این دو رکعتی که عصرن خونده است فی محلهی واقع شده. اگر نماز ظهر قبل از این قبل از این خوانده نشده بود، این دو رکعت وقع فی غیر محلی به عنوان نماز عصر صحیح نیست. خب اینجا ولو اصل وجود دو رکعت محل یقین و قطعه، می دانیم دو رکعت رو انجام دادیم، شک در صحت و فساد این عمل داریم و شک و مورد قاعده تجاوز، مورد قاعده تجاوز شک در اصل وجود شیء هست، نه در صحت شیء بعد الفراغ عن وجودش، که اون مجرای قاعده فراغ نه قاعده تجاوز. ولو شک مصب قاعده تجاوز شک در وجود شیء هست، ولی در این حال در این مورد در امثال این موارد قاعده تجاوز جاری میشه. اگر ما فرض میکردیم قاعده فراغی نداشتیم، فقط حکم قاعده مجهول برای موارد شک در اتیان فقط قاعده تجاوز بود، با قاعده تجاوز در امثال این موارد که اصل و شیء ایجاد شده و شک در صحت و فساد او هست، می توانستیم قاعده تجاوز را جاری بکنیم. به این تقریب که علایالد اینجا در وجود اجزای صحیح مکلف شک داره، شما در قاعده تجاوز اونی را که میخواهید شک در وجود شیء، اینجا هم در وجود دو رکعت صحیح، دو رکعت اینجا دو رکعت شخص خونده نمیداند صحیحا خونده یا صحیحا نخونده، قاعده تجاوز در اینجا جاری میشه، چون در وجود دو رکعت صحیح در این مورد شما شک دارید، مکلف شک داره. قاعده تجاوز اختصاص ندارد به جایی که کلن وجود شیء مشکوک باشد، مورد تردید باشد، قطع به اصل وجود نداشته باشد، نه، اونجایی که اصل وجود متیقن هست ولی در صحت و فساد او را شک داشته باشی، قاعده تجاوز اونجا هم مجرا دارد، نظیر اون چه را که در بحث جماعت مطرح شده در کلام مرحوم سید در اولوه در مسائل جماعت در مسئله 11، یه مسئله که مطرح شده اینه که اگر شخص در نماز جماعت در مسجد و غیر مسجد که نماز جماعت اقامه شده شک میکنه که الان شک دارد که آیا نیت جماعت کرده یا نکرده، قصد اقتداء به امام جماعت را داشته یا قصد اقتداء به امام جماعت را نداشته، اگر شک بکنه در نیت جماعت، اینجا وظیفه چیه؟ آیا میتواند به همین صورت ادامه بدهد یا نه؟ فرموده اگر شک بکنه که قصد اقتداء کرده، قصد اتمام کرده یا اتمام نکرده، بنابر ادب میگذارد مگر اینکه خودش را در حال جماعت ببیند و در حال مثلا همون انصاتی که معموم در جماعت داره خودش را در اون حال ببینه، آثار جماعت را اگر الان خودش را در حال جماعت ببیند، اینجا بنا می‌گذارد بر این که بله از همون اول اقتدا کرده و نمازش را به صورت نماز جماعت ادامه بده. دلیل بر این که در این مورد که شک در اصل نیت الاقتداء دارد و در این حال میتواند بله در این حال بنا میگذارد بر این که اقتداء قصد الاقتداء محقق شده و نمازش به صورت نماز جماعت ادامه داره، دلیلش قاعده تجاوزه. اینجا به لحاظ الان که شخص خودش را در حال جماعت میبیند، نمیداند که اون قسمت اول که تا حالا مثلا از اول قرائت امام تا وسطای سوره مثلا این را به عنوان ملحق به جماعت شده بود یا ملحق به جماعت نشده بود، این مقدار از صلاتش مع الجماعه واقع شده یا مع الجماعه واقع نشده، با قاعده تجاوز حکم میشه به این که این شخص در اینجا بله اقتدا کرده بود و نمازش را به عنوان جماعت تمام میکنه. تقریب جریان قاعده تجاوز در اینجا اینه که این دو رکعت، این مقدار مشکوکی که تا حالا خونده شده، این مقدار مشکوک نمیدانیم که به نحو جماعت محقق شده یا به نحو جماعت محقق نشده، به صورت فرادا بوده، مثلا به صورت فرادا بوده، قصد اتمام نداشته. خب اینجا این بعد مضی محل شک میکنیم داخل در جزء متأخر شده دیگه، بعد مضی محل شک میکنیم که اون مقدار خوانده شده فی محلهی بوده یا نه، قاعده تجاوز رو در اینجا جاری میکنن. و همینطور نظیرش در صوم هم وجود داره، در مواردی که در روزه قضا وقت نیت برای قضا تا زوال ظهره، تا زوال ظهره در روزه ماه مبارک و از همون طلوع فجره، ولی در روزه قضای ماه رمضان وقت نیت زوال ظهره. اگر شخص قبل از زوال ظهر نیت روزه بکنه، روزه اون روزه صحیحه، ولی اگر تا ظهر قصد نکنه، بعد از ظهر دیگه نمیتواند این روز را روزه قضایی قرار بده، ولو امساک من طلوع الفجر کرده باشه، ولی روزه روزه قضایی حساب نمیشه، برخلاف روزه مستحبی که تا آخر نزدیکهای غروب هم وقت داره. حالا در روزه قضا اگر شخص بعد از زوال ماه رمضان در غیر ماه رمضان ساعت یک بعد از ظهر میبینه که امساک داره و امساک داره، از قبل قرار بود که مثلا در ذهنش بود که مثلا قصد روزه بکنه از روزهای قبل، مثلا الان خودش را در حال امساک میبیند و قضای امساک برای غیر قضا هم نمیخواست بکنه، روزه مستحبی رو نمیخواست انجام بده، همین روزه قضا رو میخواست. الان ناوی صوم قضاءً هست، نمیداند نیتش قبل از زوال بوده که فایده داشته باشه، روزه امروزش به عنوان قضا صحیح باشه، یا اینکه نه بعد از زوال این نیت پیدا شده که فایده نداشته باشه، به عنوان روزه قضا از او صحیح نباشه. خب اینجا هم قاعده تجاوز جاری میشه نسبت به اون مقدار از روزه، این مقدار که قبل از این آن التفات و آن شک واقع شده، اون امساک های قبلی نمیداند به اون واجد و شرط محقق شده، به عنوان روزه قضا نیت شده، قصد شده یا نشده. قاعده به مقتضای قاعده تجاوز حکم میشه به این که اینجا روزش رو به همین صورت ادامه بده کافیه. در محل بحث هم تقریب جریان قاعده تجاوز در فرض اول از مسئله 20 اینه که اینجور گفته بشه که علا یالن این بنده خدا که نماز عصر را شروع کرده، دو رکعت را به عنوان نماز عصر خونده است، الان شک می کند که اون دو رکعت اجزای سابقه من صلات العصر، اون اجزای سابقه من صلات العصر آیا به قصد اجزای سابقه من صلات العصر آیا واجد شرایط بود، یعنی بعد از ظهر واقع شده که صحیح باشد، واجد شرایط باشد، یا بعد از ظهر واقع نشده که صحیح نباشه. نسبت به اون دو رکعت اول نماز که تا حالا خونده قبل از آن التفات، قاعده تجاوز را به لحاظ او جاری میکنیم، شک در وجود صحیح از این دو رکعت میکنند. قاعده تجاوز هم تعبد به وجود او میکنه، قاعده تجاوز فقط برای تعبد به وجود در جایی که اصل الوجود کلن مشکوک باشد، هیچ قطعی به او نداشته باشیم که نیامده، این مورد رو هم میگیره. این تقریب دوم تمسک به قاعده تجاوز، نظیر اونچه که در بحث صلات الجماعه و در بحث روزه ماه رمضان در این مورد شک تمسک میشه به قاعده تجاوز. مناقشه ای که در این تقریب وجود داره اینه که بله، از نظر کبروی اشکالی نداره که قاعده تجاوز جاری بشه برای احراز وجود صحیح اجزای سابقه، کما قبل حال در دو مثال جماعت به مثال صوم از نظر کبروی اشکال نداره، قاعده تجاوز این موارد رو میگیره. ولی تمسک به قاعده تجاوز برای تعبد به وجود اجزای سابقه در جایی ممکن هست و اثر داره که نسبت به اجزای لاحقه احراز شرط شده باشه، امکان ایجاد اون بقیه به نحو واجد شرط امکان ایجاد او باشه، احراز شرط نسبت به بقیه شده باشه. اگر احراز شرط نسبت به بقیه شده، نسبت به وجود صحیح از جزء لا سابق شک داشته باشه، این قاعده تجاوز اینجا فایده داره. این شرط که شرطش اینه که به لحاظ اجزای لاحقه هم احراز و شرط شده باشه، این شرط در مثال نماز جماعت و در مثال صوم وجود داره، اونجا متوفر هست این شرط، اونجا این شرط حاصل هست، چون در اون فرض میکنه از حالا به بعد خودش را در حال جماعت میبینه دیگه. در مثال روزم خودش را ناوی صوم میبیند، ناوی صوم به قصد قضا میبیند از حالا به بعد. در اون دو مثال از حالا به بعدش محرز این شرایط صحت هست، با توجه به اینکه از حالا به بعدش محرز وجود شرایط هست، در وجود شرایط در اجزای سابقه در عمل سابق شک میکنه، قاعده تجاوز اینجا فایده داره. ولی در محل بحث مفروض اینه که شخص از حالا به بعد که شک میکنه، شک کرده، از حالا به بعد این دو رکعت سوم و چهارم رو هم احراز نمیکنه که واقع شده است بعد العصر، بعد از ظهر، نسبت به اینم شک داره دیگه، چون فرض اینه که شک داره آیا نماز ظهر را خونده یا نماز ظهر را نخونده است. در محل بس قاعده تجاوز ولو به لحاظ اجزای سابقه موضوع داشته باشه ولی فایده نداره، چون فایده داشتن جریان قاعده تجاوز منوط به این است که از بقیه جهات غیر از مورد شکی که قاعده تجاوز حل میکنه، از بقیه جهات عمل مکلف صحیح باشد. فقط از یه جهت شک داشته باشه، قاعده تجاوز اونجا رو درست میکنه. ولی همونطور که در جلسه قبلا توضیح داده شد، اگر عمل مکلف از جهات دیگه غیر از مسبب قاعده تجاوز بل مشکل داشته باشه، خلل داشته باشه، یا به خاطر عدم احراز شرط یا به خاطر احراز مثلا مانع امثال اینا، قاعده تجاوز در اون موارد جاری نمیشه. روی این حساب این تقریب دوم هم تمام نیست. این تقریب دوم مثل اینه که ما برای صحت اجزای سابقه به قاعده فراغ تمسک بکنیم، که قاعده فراغ را به لحاظ اجزای سابقه کسی جاری بکنه میگن فایده نداره، چون به لحاظ اجزای لاحقه شما هنوز شک دارید، خلل در عمل وجود داره، با وجود خلل در عمل به لحاظ اجزای لاحقه قاعده فراغی که تصحیح بکنه اعمال سابقه را، اجزای سابقه را، جاری نمیشه. این تقریب دوم. تقریب سومی برای جریان قاعده تجاوز در همین محل بحث که بله شخص در اثنای نماز عصر شک میکند که آیا نماز ظهر را خونده یا نه. تقریب سومی اینجا وجود داره که در کلام مرحوم آقای خویی در اصول مطرح شده، در بحث قاعده تجاوز امر ثابت ظاهرن باشه، اونجا مطرح شده که بعضیا گفتن در این مثال، در همین مسئله که شخص در اثناء العصر شک می کند که آیا نماز ظهر را خوانده است یا نه، گفتن ما با قاعده تجاوز حکم می کنیم که این نمازی که الان به یدش هست، این نماز به عنوان نماز عصر صحیح، همینو به عنوان عصر ادامه بده. چطور؟ با این تقریب که قاعده تجاوز اینطور نیست که، و همینطور قاعده فراغ اینطور نیست که اختصاص داشته باشد به اجزای مأمورم به، بلکه همانطور که نسبت به اجزا قاعده تجاوز جاری می شود، نسبت به شرایط هم قاعده تجاوز جاری می شه، منتها شرایط معتبر در مأمورم به اینها علی اقسامی هستند. بعضی از شرایط شرطیت اینها به نحو شرط مقارن هست، برای تمام باید مقارنن لاجزاء صلات من اول تکبیره الى آخر تا تسلیم محقق بشه، از قبیل شرط مقارن هستن. ولی بعضی از اینها از قبیل شرط متقدم هستن. حالا شرط متأخر هم داریم یا نداریم اونم فیلتون بحث شده، ولی حالا خیلی اثر نداره در محل بحث. بعضی از شرایط از قبیل شرط متقدم هستند، یعنی لازم هست که اینها متقدمن علی العمل محقق بشوند تا عمل مأمورم به صحیح بشود، باید قبل از عمل محقق بشوند تا عمل صحیح بشه. مثل چی؟ حالا این را مثال زدن به مثل اقامه. بنابر این که اقامه شرط صحت صلات باشه، اقامه لازم باشه، جزء صلات که نیست که، صلات از تکبیرت الاحرام شروع میشه. اگر اقامه واجب باشد وجوبش علا نحو شرطیت هست، یعنی شرط صحت اونه. ولی چه شرطی هست؟ شرط متقدمه علل معمول علل واجب هست، در مقابل شرط مقارن که وجود او مقارنن للاجزا معتبره. این شرط مقارن هم گفتن دو قسط داره، یا حتی در آنات متخلل لازم هست، مثل شرطیت طهارت از حدث، یا مثل سطر مثلا، بنابراین که در آن متقلل هم شرطیت داشته باشه. بعضی از شرایط مقارنه هم فقط در حال از اجزا لازم هستند، در آنات متقلل لازم نیستن، مثل طهارت از خبث. طهارت از خبث شرطیتش در حال آنات متقلل لازم نیست، علی ایال اینا شرط مقارنه هستن. یه قصد داریم در مقابل اینها به نام شرط متقدم. قاعده تجاوز در شرایط در جایی که شرط متقدم باشه جاری میشه، در مثل در همین جا که مثلا اقامه اگه واجب باشه اینه. خب بر این اساس گفتن که در محل بحث هم ما قاعده تجاوز را جاری میکنیم در مورد نماز ظهر، ولی به اعتبار شرطیتش لصحت العصر، نه به اعتبار وجوب نفسیش باقت نظر از صلات العصر. چون در صلات الظهر دو تا حیثیت هست، یکی این که واجب نفسی هست باید مکلف او رو انجام بده، در وجوب نفسی او وقوعش بعد قبل العصر معتبر نیست. ولی حیثیت دیگه صلات ظهر اینه که شرط صحت نماز عصر، به عنوان شرط متقدم شرط صحت نماز عصر. قاعده تجاوز را ما در شرط جاری میکنیم، در صلات ظهر بما انه شرط لصحت عصر جاری میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه این شرط وقتی لازم باشد متقدمن علل عصر ایجاد بشود، این لزوم ایجاد این شرط مثل اقامه، مثل صلات ظهر، این لزوم ایجادش قبل از واجب باعث میشه که محل پیدا بکنه، محل او قبل از انجام واجب باشه. خب وقتی محل این نماز ظهر قبل از نماز عصر شد، محل اقامه قبل از اصل نماز شد، در حال نماز شک بکند که آیا اون شرط انجام شده یا انجام نشده، این شک میشود از قبیل شک در وجود شی بعد مضی محل، بعد تجاوز محل. شما برای جریان قاعده تجاوز بیش از این احتیاج نداشتید که شک بعد مضی محل باشد، شک بعد تجاوز محل باشه. اینجا شک بعد تجاوز محل هست. بر این روی حساب ولو در تقریب اول اشکال کردید که نماز ظهر محل ندارد چون عصر فقط مشروط به او هست، ولی اون تقریب اول برای اجرای قاعده تجاوز در نماز ظهر من حیث وجوب نفسیش بود، اونجا بله این محل نداشت، ولی در تقریب سوم که قاعده تجاوز را در نماز ظهر جاری می کنید، به از حیث وجوب غیری او، از حیث شرطیت او داری جاری می کنید، به لحاظ انه شرطان محل او قبل از اصل دیگه، شک در این می شود از قبیل شک در شی بعد مضی محل. این تقریب استدلال به قاعده، استناد به قاعده تجاوز برای اثبات این که نماز در اینجا، نماز اینجا وظیفه مکلف اتمامه اصلاً هست. این تقریب فرقش با تقریب قبلی، با تقریب اول در اینه که اگر از راه تقریب اول کسی قاعده تجاوز را جاری بکند نسبت به خود نماز ظهر، چون در تقریب اول به لحاظ وجوب نفسی صلات ظهر شک شده بود و قاعده تجاوز او را در از اون حیث جاری می شد، اگر قاعده تجاوز در صلات ظهر به تقریب اول جاری بشود، مکلف این نمازی که به یدش هست به عنوان اصل تمام می کند و دیگه نماز ظهر رو هم لازم نیست بخواند، چون قاعده تجاوز گفته بود که شک، اون شک کل عدمه، بنای بر ایجاد نماز ظهر بگذار. ولی در تقریب سوم که قاعده تجاوز جاری میشه، قاعده تجاوز تعبد به وجود ظهر بما انه شرط للاصل میکنه، نه به نحو مطلق، چون بما انه شرط للاصل میکنه، نتیجه جریان قاعده تجاوز این میشود که وظیفه مکلف این هست که این نمازش را، این نمازی که به یدش بود دو رکعتش را به عنوان اصل خونده، این دو رکعت، این دو رکعت اضافه را بعدی را، سوم و چهارم را هم به عنوان نماز اصل تمام بکنه، ولی دیگه نماز ظهر رو دوباره باید بخواند. نتیجه همونی میشه که بعض الاعلام در تعلیقه عروه فرمودن که اینجا قاعده به قاعده تجاوز حکم به این میشود که این نمازی که به عنوان از شروع شده، این نماز از جهت عصریت مشکلی نداره، اما خود نماز ظهر مکلف علم به وجود تکلیف، علم به تکلیف نسبت به نماز ظهر داره، در وقت در وقتش هم هست شک میکنه که نماز ظهر رو انجام داده یا انجام نداده. خب اینجا به لحاظ وجوب نفسی صلات و ظهر که قاعده جاری نشد بگوید شما نماز را لازم نیست بخوانید، دو این حساب قاعده اشتغال یا استصحاب عدم تحقق نماز ظهر اقتضا میکنه که نماز ظهر دوباره خونده بشه. فرق تقریب سوم با تقریب اول در اینه که نتیجه تقریب اول اینه که این نماز عصر نماز به عنوان عصر ادامه پیدا میکنه ولا یجب اتیان و زور بعد از نماز عصر، ولی نتیجه تقریب سوم این نیست. نتیجه تقریب سوم اینه که این نماز به عنوان عصر ادامه پیدا میکنه ولی نماز ظهر را بعد از اون باید بخواند. آیا این تقریب برای جریان قاعده تجاوز تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم آقای خویی در همون اصول که این تقریب را مطرح فرموده دو تا اشکال به این تقریب کرده. فرمودن این تقریب تمام نیست، اولا به خاطر این که ترتیب بین ظهر و عصر همونطور که مرحوم شیخ فرموده است و اعلام دیگر فرمودن ترتیب بین ظهر و عصر مختص به حال ظهره، ترتیب شرط ظهری هست، شرط واقعی نیست و در محل بس مفروض در شک اینه که کسی که شک میکنه که آیا ظهر را خوانده است یا نه، عصر را جلو انداخته یا نه، در حقیقت شکش در اینه که آیا از روی نسیان، از روی غفلت جلو انداخته است عصر را بر ظهر یا از روی غفلت جلو نینداخته. خب مفروض در صورت در شک در این مسئله غفلت اینه که ترک صلات الظهر و تقدیم العصر علی الظهر از روی غفلت و از روی نسیان هست. در فرض غفلت، در فرض نسیان که ترتیب شرطیت ندارد، در این صورت در فرض غفلت که از مشروط به تقدیم الظهر نیست. وقتی از مشروط به ترتیب نشد، مشروط به تقدیم و ظهر علیه نشد، در این حال شرطیت که منتفی بشه شک بعد تجاوز محل نیست دیگه، چون محل از راه شرطیت درست شده دیگه. به خاطر شرطیت متقدم، به خاطر شرطیت متقدم محل پیدا کرد. اگر شرطیت متقدم، اگر اصل و شرطیه در این صورت منتفی بشه، محل داشتنی که به خاطر شرطیت بوده اونم منتفی میشه. این اشکال مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که حالا اگه قبول کردیم که شرطیت ترتیب و ما هوال شرط در ترتیب شرطیت واقعی هست، یا کسی بگه که اون محل به وسیله شرطیت، به وسیله بله همون جعل اولی، شرطیت به مقتضای طبع اولی همون محل پیدا میشه، اگر از این هم این قسمت رو هم قبول بکنیم، قطع نظر بکنیم از عدم شرطیت در این صورت، فرمودن خب بله در نماز ظهر دو تا حیثیت هست، یه حیثیت وجوب نفسی، یه حیثیت وجوب غیری و حیثیت مقدمیت. به لحاظ وجوب نفسی، به لحاظ وجوب نفسی که محل ندارد نماز ظهر، و همون توضیحی که قبلا داده شده که الا ان هذه قبل هذه که در مورد ظهر این وارد شده، در مورد عشاء این وارد شده، اینها فقط شرطیت را در ناحیه متأخر اثبات میکنه، ولی ظهر هیچ شرطی نداره. چطور ظهر هیچ شرطی نداره؟ فرمودن که روی نصاب همونی که دیروز عرض کردم شاهد اصلی اینه، فرمودن که اگر کسی نماز ظهر را بخواند و نماز عصر را نخواند نسیانن او عمدن، اون نماز ظهری که خونده مشکل نداره، بعدش نماز ظهر را خودش قضا میکنه، اگر نشد ورثه میخوان قضا بکنه، نماز عصر رو فقط قضا میکنه، نماز ظهر نه. شاهد برای این که در وجوب نفسی، در وجوب ظهر من حیث انه واجب و نفسی تقدم علل عصر شرطیت نداره، شاهدش اینه. خب این به لحاظ حیثیت نفسیش که محل نداره، به لحاظ حیثیت، به لحاظ وجوب غیری و از حیث مقدمیتش لصلات ولو محل هم داشته باشه، ولی به ملاحظه حیثیت دوم ما نمیتوانیم قاعده تجاوز را جاری بکنیم. چرا؟ چون به لحاظ حیثیت اول، به لحاظ حیثیت اول که وجوب نفسی بود، به لحاظ حیثیت اول قاعده اشتغال یا و همینطور استصحاب عدم الاتیان به ظهر میگوید که شما نماز ظهر را نخوندی، باید نماز ظهر انجام بشود. بله، دلیل به لحاظ حیثیت اول اقتضا می کند، دلیل به لحاظ حیثیت اول اقتضا می کند لزوم اتیان ظهر را. با توجه به اینکه به لحاظ حیثیت اول دلیل اقتضای لزوم الاتیان می کند و قاعده تجاوز به لحاظ حیثیت اول مجال نداره، با توجه به این معنا نداره که به لحاظ حیثیت دوم حکم به لحاظ حیثیت دوم قاعده تجاوز در او جاری بشه، چون حیثیت دوم حیثیت شرطیت لصلات العصر. بعد از این که به لحاظ حیثیت اول که اصل وجود و ظهر باشه، اصل وجود و ظهر باشه، قاعده تجاوز مجرا نداشت، بلکه قاعده اشتغال اول استصحاب اقتضا می کرد وجوب الاتیان به ظهر را، بعد از این دیگه لا مجال لجریان قاعده تجاوز به لحاظ حیثیت ثانیه، نمیشه حکم به صحت نماز عصر از جهت تحقق شرط بکنیم. روی این حساب این ولو در شرط متقدم به صورت کلی ما قاعده تجاوز را جاری بدانیم، اختصاص ندیم قاعده تجاوز را به اجزای مأمورم به، در شرایط مأمورم به در شرط متقدم هم قاعده تجاوز را جاری بدانیم، ولی در این مثال ما نمیتوانیم قاعده تجاوز را جاری بدونیم، چون در مرحله قبل از این شرطیت متقدم به لحاظ وجوب نفسی صلات الظهر دلیل اقتضای لزوم الاتیان کرد. بعد اقتضای دلیل لزوم الاتیان را به لحاظ حیثیت اول جا نداره که قاعده تجاوز تمسک بکنیم به قاعده تجاوز و حکم بکنیم به عدم، حکم بکنیم به صحت نماز از جهت شرطیت تقدم ظهر بر او. این دوتا مناقشه ایست که مرحوم آقای خویی در مباحث اصولی نسبت به تقریب سوم کردن، ولی نسبت به مناقشه اول جوابی که از مناقشه اول داده میشه همون جوابی است که قبلا در کلام مرحوم آقای حکیم مطرح شده که شرطیت ولی اینجا در قاعده تجاوز که مضی از محل شرط هست، اون محلی که مضی از او در جریان قاعده تجاوز شرطه، محل به حسب جعل اولی مقرر در عمل واجب هست، به حسب جعل اولی هست، نه به حسب حکم فعلی به ملاحظه جعل ثانوی. همون جوابی که مرحوم آقای حکیم داده بودن، اون جواب این اشکال اول مرحوم آقای خویی را هم، این اشکال اول به تقریب ثالث را هم جواب میدهد. این نسبت به اشکال اول مرحوم آقای خویی. اشکال دوم ایشون که فرمودن قاعده اینجا ما نمیتوانیم قاعده تجاوز را در حیثیت ثانیه جاری بکنیم، چون به لحاظ حیثیت اولا که وجوب نفسی بود قاعده تجاوز جاری نشد، بلکه استصحاب قاعده اشتغال حکم به لزوم الاتیان کرد. جواب این اشکال اینه که جمع بین این دو مفاد، مفاد دو دلیل ممکن هست، وجه نداره که ما بگوییم به خاطر اینکه قاعده اشتغال، بله به خاطر اینکه قاعده اشتغال یا استصحاب در حیثیت اولا جاری شد و اقتضای لزوم الاتیان کرد، قاعده تجاوز در حیثیت ثانیه جاری نمیشه. در صورتی اختزای دلیل، جریان دلیل در حیثیت اولا مانع از جریان قاعده تجاوز به لحاظ حیثیت ثانیه می شود که نسبت بین اینها، رابطه بین اینها رابطه سببی یا مسببی باشه، رابطه موضوع و حکم باشه. ولی اگه اینطور نباشه، اینطور نباشه، مجرای دلیل اول با مجرای دلیل دوم که قاعده تجاوز هست بین اینها رابطه سببی و مسببی نباشه، رابطه موضوع و حکم نباشه، خب به لحاظ مورد اول قاعده اشتغال یا استصحاب را جاری میکنیم، میگیم که چون در اصل اتیان او شک دارید باید نماز را بخونیم، اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است. به لحاظ اینکه شرط برای صحت نماز عصر هست، از این حیثیت خاص، از این ناحیه که برای نماز عصر شرط محقق شده، تعبد در قاعده تجاوز به همین مقدار و به همین مقدار قابل اخذ دیگه. اینطور نیست که تنافی بین این دو مفاد باشد تا بفرمایید که با جریان قاعده اشتغال اول استصحاب در مورد اول، در حیثیت اول، مجال برای قاعده تجاوز در حیثیت ثانی باقی نمیمونه. این بله. روی حساب اشکال دوم هم وارد نیست. اگر کسی در اینجا بخواهد اشکال بکنه، که این اشکال هم بر اساس مبانی مرحوم آقای خویی در جاهای دیگه بعضی از توضیحاتی که در همین جا داده میتوان اون اشکال را بیان کرد، که کسی بگه که اصلا حتی در موارد شرط متقدم هم قاعده تجاوز جاری نمیشود، چون محلدار بودن به اینه که در خود اون عملی که محل مصب قاعده تجاوز هست یه تغییر وجود داشته باشد. اگه تغییر در خود اون مصب قاعده تجاوز وجود داشته باشه، عنوان محل، محلدار بودن، دارای محل بودن صادق هست و مضی و بعد دخول غیر، بعد دخول در عمل متأخر شک می شود، شک بعد مضی محل. ولی اگه تغییر در خود مصب قاعده تجاوز وجود نداشته باشه، عنوان محل صادق نیست. البته للکلام تتمتون صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.